سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع برخی از آداب پیاده روی اربعین، تهران، حوضه دارالحکمه، سال 97.
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
من میخواستم این جلسه‌ای که الان مزاحم هستم رو یکمی درباره آداب این سفر و برخی از نکاتی که میشه مورد توجه قرار داد به این بحث اختصاص بدم. حالا البته شاید شما 10 روز دیگه میرید، درسته؟ ولی خب حالا ممکنه ما جلسات کمتری رو تو این فاصله به طور خدمت شما برسیم، این بحث رو عرض بکنیم. این بحث دامنه دارم هست، میتونه وقتای دیگه هم ادامه پیدا بکنه. اولا کربلای معلا معمولا با خانه کعبه مقایسه میشه و زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با زیارت خانه خدا و در واقع حج معمولا مقایسه میشه. در این مقایسه هم درباره زمین کربلا فرمودن که 4000 سال قبل از خانه کعبه این زمین تقدیس شده است و گرامی داشته شده است. در روایات درباره قداست سرزمین کربلا این چنین مطالبی رو برای ما بیان کردن. اما درباره خود زیارت و اجر زیارت حتما شنیدید که یک زیارت حرم ابا عبدالله الحسین بارها به اضعاف مضاعف بالاخره در روایات متعدد ثوابش بالاتر ذکر شده. انگار این ثوابها رو طبق ظرفیت مردم بیان می کردن، انگار برتر بودنش مقول به تشکیکه و به این سادگی احصا نمی شه کرد ثواب زیارت کربلای معلا رو. و بعد پیاده روی برای کربلای معلا همونطور که پیاده روی برای خانه کعبه و حج مستحبه، استحبابش ذکر شده، ثوابش دوباره به از آف برتر اعلام شده، به حدی که درباره ثواب زیارت کربلای معلا در صورت پیاده روی تشبیه شده به کسانی که در راه خودشون در راه خدا در خون خودشون می‌غلطند، یعنی پاداش شهید به او میدن. خب این خیلی غیر قابل تصوره، یعنی ما حالا نمی‌تونیم تصور کنیم یعنی چی این. و بعد برای هر یک قدم زیارت کربلای معلا پیاده روی ثواب یک حج و یک عمره قرار داده. این نشون میده که این پیاده روی چه پیاده روی با عظمتی است. این مقایسه هایی که تا اینجا من مطرح کردم مقایسه هایی است که برای کربلا و زیارت حرم امام حسین و پیاده روی این زیارت در ارتباط با حج و خانه کعبه و مکه مکرمه و پیاده روی برای زیارت خانه خدا و حج بیان شده. لابد برخی از فوائدی که بر حج مترتب است بر زیارت کربلای معلا هم وجود داره، این رو بعضا تصریح هم فرمودن و طبیعتا برخی از آداب حج هم اینجا وجود داره. در یک روایتی حتی سوال کردن که این آدابی که برای حج هست برای زیارت کربلای معلا هم هست، فرمودن بله به استثنای برخی از اون واجباتی که مربوط میشه به فقط زیارت خانه خدا. خب حالا با این مقدمه من میخوام که شما توجه بکنید به مسئله حج. طبیعتا در احکام هست، میتونید مرور بکنید کتبی که برای حج هست، آیات و روایاتی که برای حج هست، این آیات و روایات رو هم میتونید ببینید، بعد ازش برداشت هایی داشته باشید برای زیارت حرم ابا عبدالله الحسین، تا این زیارت رو با کیفیت بسیار بالایی انجام بدید. اولین نکته در آداب زیارت کربلای معلا، به ویژه در اربعین، حالا من در مورد اربعین هم باید جداگانه صحبت بکنم ولی اینجا یه اشاره بکنم، زیارت خانه زیارت کربلای معلا همیشه پر ثوابه و پیاده روی برای زیارت کربلای معلا همیشه اینقدر توصیه و تأکید شده. اربعین یک موضوع فوق‌العاده‌ای پیش آمده، جدا از این که امام حسن عسکری علیه السلام اون رو علامت مؤمن اعلام کردن و طبیعتاً اجر ویژه‌ای براش در نظر گرفته شده از نزد پروردگار عالم، جدای از اون تجمع مؤمنین رو هم داریم، این خودش موضوعیت داره. وقتی که ما میریم در این سواد اعظم مخلوط میشیم با اون جمعیت کثیر، نور همه اون مردم هم به ما میتابه، ما در ثواب این حضور در جمع مؤمنان که در واقع تجلیگاه قدرتمند امت اسلامی است هم شریک میشیم. خیلی فرق میکنه این سفر، ثوابش با یک سفر غریبانه‌ای که تنهایی بریم، همین که بریم در این جاده و در این مسیر یکی از اون میلیون ها نفر بشیم، طبیعتاً اجر مضاعفی داره، طبیعتاً نور بیشتری برای انسان به دنبال خواهد آورد، چون برای خداوند متعال جمع و جماعت خیلی مهمه، خیلی موضوعیت داره، مخصوصاً الان که شما در واقع دارید مستقیماً با دشمنان اسلام مواجه میشید و این قدرت امت اسلامی رو به رخ دشمن میکشید، واقعاً دشمنان عقب نشینی میکنن، واقعاً این تجمع مایه امنیت و مایه افزایش منافع امت اسلامی است. حالا ممکنه اینها رو پر سر صدا کسان نه محاسبه بکنن، ولی این هست، اونایی که مطلعن میدونن همین فتنه های اخیر تکفیری ها و داعشی ها یکی از پایگاه های مهم و عوامل قطعیش برای اینکه این فتنه ها جمع و جور بشه، از این منطقه دور ریخته بشه، قطعاً همین زیارت ده ها میلیونی اربعین بوده و هست. خب در یک مساف و یک رویارویی با دشمن هم انسان قرار میگیره، همونجوری که تو روایات پیاده روی به سوی حرم ابا عبدالله الحسین رو با جهاد و شهادت مقایسه کردن، واقعا الان یک نوع مجاهده است حضور در اربعین، حضور در این جمعیت میلیونی واقعا در مقابل دشمن سفارایی کردن است، و اگر اون تشبیه هم نبود الان به واسطه این موقعیت باید بگیم که هر کی تو اربعین حضور پیدا میکنه به نوعی داره ثواب مجاهده فی سبیل الله رو هم میبره. خب حالا بریم سراغ آداب. اولین نکته‌ای که به عنوان آداب میخوام ذکر کنم نیته. شما میدونید در حج نیت باید با صدای بلند باشه، باید البته نیست، ولی بهتر است که نیت با صدای بلند گفته بشه. در کاروانهای حج اگر تجربه کرده باشید میبینید که روحانی کاروان یا کسی که بالاخره داره راه نمایی میکنه نیتها رو با صدای بلند میگه، الان وقوف داریم در مشعر، الان میخواییم وارد منا بشیم، الان میخواییم سنگ برای رمی جمرات رو بریم، مثلا سنگ بزنیم به جمرات، جمره اوله یا جمره کجاست، یا بقیه مواقف. نیت خیلی مهمه چون اون کار خاصی است، بالاخره هر دفعه آدم انقدر در معرض ثوابهای با عظمت قرار نمیگیره، مبادا غفلتی در نیت باشه. حالا شما در این مسیر کربلای معلا نیتتون رو خیلی اهمیت بدید. حتی اگر شده بایستید، با خودتون زمزمه کنید، با صدای بلند نیت خودتون رو مرور کنید. حج خیلی شباهت داره با کربلا و کربلای معلا خیلی تشبیه شده با حج. نیت خودتون رو اعلام بکنید. مثلا اگر میتونید در نیتتون یکی از شهدا یا جمعی از شهدا رو در نظر بگیرید، اگر میتونید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و ذوی الحقوق از علما که تا کنون در طول تاریخ بودن این رو در نظر بگیرید. وقتی که شما یک شهیدی رو در نیت خودتون در نظر میگیرید که شریک بکنید و یا به نیابت او برید، هیچ ثوابی از شما کم نخواهد شد، بلکه این ثواب بیشتر هم خواهد شد به واسطه حضور اون شهید در کنار شما. اون شهدا عشق می‌ورزند به این که شما بتونید اینجا کاری برای اونها انجام بدید، لذت می‌برند و از شما تشکر خواهند کرد و براشون خیلی ارزش داره این کار شما. طبیعتاً شهدا نمیتونن الان برگردن اینجا ثواب زیارت حرم رو ببرن، هرچند همه ما مدیونیم و همه این ثواب ها پای اون شهدا نوشته میشه، ولی خب به طور این به طور علنی بیان در این مسیر قدم بردارن، این موقعیت و فرصت رو ندارن. شما میتونید برای گذشتگان خودتون هم نیت بکنید، میتونید این نیت رو به قصدهایی هم اعلام بکنید که مثلا برای حضرت زهرا سلام الله علیها میتونید نیت کنید، برای همه ائمه هدا، برای مادران گرامی ائمه هدا. وقتی با توجه و با دقت بگید، اینا هیچ کدوم کم هم نمیشه ها. دیگه الان اینترنت یک چیزایی رو فهمش رو برای ما آسون کرده. نمیگن شما 10 تا ایمیل زدی، 10 یه کم رنگ شده. اون رنگش مثلا اینا قابل تصور نیست در ارتباط با فضایی مثل اینترنت. دیگه در اموری که ماورایی هست معلومه که این کم رنگ شدن ها اصلا راه نداره. نیت خیلی مهمه. خب از حضرت بخواید توفیق سربازیشون رو به شما بدن، توفیق خدمت به شما بدن. اینجا زندگی شما در مسیر طلبگی 100% وابسته است به عنایت اهل بیت. قدم به قدم باید با عنایت اهل بیت جلو برید و این رو بخواید و این محیط زیارت اربعین رو به این قصد انجام بدید. خیلی اهمیت داره قصد شما. خیلی. مثلا حتی قصد کنید یا توسل پیدا کنید یا تمنا بکنید که در این سفر حضرت رو زیارت بکنید و این عزم، این تمنا، این درخواست شما مهمه، در سفرتون اثر داره. بالاخره یکی از مواقفی که محتمل است انسان به دیدار حضرت نائل بشه همین سفر با عظمت هست. ابدا ابدا نمیشه تصور کرد که امام زمان ارواح الله الفدا در این پیاده روی عظیم و یا در اربعین حضور نداشته باشند. من دیدم از سالهای قبل، از سالهای قدیم، کسانی که اربعین میرفتن بین الحرمین فقط به قصد زیارت حضرت میرفتن، یعنی نه اینکه زیارت امام حسین علیه السلام رو نخوان، ولی غسل میکردند و مرتب میشدن که برن حضرت رو زیارت بکنن. زیارت هم نمیکردن، میگفتن خب بالاخره ما در جایی بودیم که حضرت حضور داشتن، حتما از ایشون دریافتی نصیب ما خواهد شد. اینا در نیت اتفاق میفته. حالا ممکنه به خاطرش آدم 4 رفتار خاص هم انجام بده، ولی نیات خودتون رو در این سفر خیلی در نظر بگید. از اون اولی که حرکت میکنید شما دیگه جزء زائرا به حساب میایید. نیاتتون رو در چند موقف، هم بعد از حرکت هم بعد از پیاده روی، بالاخره در نظر بگیرید. نقطه بعدی غفلت از زیارت مرقد مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام نشه. وقتی که ما قصد زیارت امام حسین علیه السلام داریم به خاطر مناسبت اربعین، بدانیم که ثواب زیارت حرم امیرالمومنین علی علیه السلام بالاتره. ما به مناسبت اربعین و این موقعیت حساس میریم برای زیارت ابا عبدالله الحسین، ولی باید بدونیم همون موقع که زیارت حرم امیرالمومنین علی علیه السلام ثوابش بیشتره و پیاده روی به سمت حرم امیرالمومنین علی علیه السلام هم خیلی عجیب ذکر شده و حتی در روایات پیاده روی کردن در بازگشت از حرم امیرالمومنین علی علیه السلام هم خیلی پر ثواب ذکر شده. شما حتما به سمت حرم امیرالمومنین علی علیه السلام مقداری پیاده روی خواهید داشت، 2-3 کیلومتر. نمیدونم میشه مسیر حرکت به سوی کربلا رو آدم نیت بکنه که این مسیر مسیر بازگشت از حرم امیرالمومنین علی علیه السلام است برای ما، چون به شدت پرثوابتر ذکر شده نسبت به قدم هایی که شما پیاده میرید حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام. پس در نظر گرفتن زیارت امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان امر مهمتر و با عظمت‌تر و تا اونجایی که آدم بتونه بره وارد حرم بشه، من در چند سال اکثرا نتونستم به خاطر ازدحام وارد کنار ذریح بشم، ولی بالاخره آدم از هر جایی نتونه جلوتر بره اونجا آی بهجت میفرمود ذریح دیگه، همونجا آدم آداب کنار ذریح رو انجام میده. این زیارت با عظمت رو فراموش نکنیم. البته اگر توفیق شد زیارت کاظمین و سامر را فبها و نعمه، دیگه نورون علا نور خواهد بود، ولی این موقف شریف حرم امیرالمومنین علی علیه السلام در روایت فرمودن که، یعنی پرسیدن از امام صادق علیه السلام که زیارت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام پر ثواب تره یا زیارت حرم امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت اینجوری جواب دادن زیارت حرم امیرالمومنین علی علیه السلام پر ثواب تره به اندازه عظمت امیرالمومنین نسبت به ابا عبدالله الحسین، که دیگه اونو ما نمیفهمیم چقدره، ولی یقینا اندازه های بالایی است که اهل بیت خودشون خبر دارن. اینم نکته بعدی. دو تا از آداب دیگر رو بگم، بعد ظاهراً باید بقیه موارد رو بذاریم برای وقتهای دیگه چون مقدمه خیلی طولانی شد. این زیارت یک سفر معنوی است، استغفار و پاکی از گناه در این سفر قوقا میکنه. اراده شما در این جهت خیلی مؤثره و توجه شما به این پاکی خیلی مهمه. والله ما ینجوم ندم به لا من اقر به، کسی که اقرار نکنه که نجات پیدا نمی کنه از گناه، ولی این سفر بسیار پاک کننده است. کافیست یکی یکی ضعف‌های خودش رو انسان در این سفر در نظر بگیره. اون زیارت 70 قطعه‌ای امیرالمومنین علیه السلام رو، اون دعای استغفار 70 قطعه‌ای امیرالمومنین علیه السلام رو پیشنهاد میکنم صبح ها حتما قرائت کنیم، و حالا یا قبل از خواب در یک روایت آمده یا در یک روایتی آمده بعد از نماز صبح بین طلوع این حضرت قرائت می کردن. این سفر سفر استغفاره، این فرصت رو از دست ندیم. و استغفار خیلی گره گشاست، خیلی بلاها رو در زندگی انسان از بین می بره، خیلی انسان رو به خداوند متعال مقرب می کنه. دیگه یک پارچه نور باید بشید وقتی برگشتید. هرچی بیشتر توجه داشته باشید به اتفاقی که داره میفته به نام مغفرت، بیشتر بهره میبرید از مغفرتی که اونجا جاریه. در روایات هست حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها برای زائر امام حسین و پیاده روی کننده دعا میکنه، و واقعا شما در طول اون مسیر حس میکنید این دعایی که پشت سر شماست رو. و یه مقدار خودتون توجه داشته باشید، چون سفر معنوی است، در این سفر حتما قصدتون این باشه عبادات خودتون رو زیباتر انجام بدید، نمازتون رو سر وقت بخونید، به جماعت بخونید و هرچه میتونید آداب نماز رو شسته رفته تر اجرا کنید، اذان و اقامه رو دقیق بگید. حالا در جماعت نیازی نیست، ولی هر جایی رسیدید، اگر تو مسیر بودید و نرسیدید به محل نمازی، حتما خودتون یک جماعتی تشکیل بدید کنار جاده. دیده شدن این جماعت و نماز جماعت ها در کنار جاده خودش حسنی داره و ما این سفر رو باید یک سفر کاملا عبادی تلقی بکنیم. قرآن خوندن رو در این سفر حتما تجربه کنید. ما هیچ وقت در طول عمرمون به پاکی لحظه های این سفر نیستیم، هیچ وقت در طول عمرمون به اندازه اون این سفر در پناه خدا از ابلیس نیستیم و قرآن رو باید هم وقتی بخونه که دست ابلیس بهش نمیرسه. استعاذه در هنگام قرائت قرآن تصریح شده. خب حالا ما اگر بتونیم یک دور قرآن رو ختم کنیم که فبها و نعمه، اگر نه جمعمون میتونه یک قرآن رو ختم بکنه، ثوابش رو هدیه بکنه به این خوبان و بزرگان. تا شما قصد میکنید برای هدیه کردن قرآن، اون بزرگواران برمیگردن نگاه میکنن و آدم چشمشون رو دنبال خودش میبینه که اینا منتظرن تا ما این قصدی که داشتیم رو اجرا کنیم. حالا وقتی برای خوبان نیت میکنید که قرآن هدیه بدید، ببینید چقدر زیبا میشه. اگر کسی نخواست قرآن رو یک دور ختم کنه، یادا تا حدی که میتونه ختم قرآنی رو از اونجا شروع کنه، اگر ختم قرآنی داره اونجا بیشتر و بهتر ادامه بده. در لحظه هایی که فراغت پیدا میکنید، خستگی میخواید در کنید، زود قرآن رو باز کنید و شروع کنید به قرائت کردن و آرام آرام با تأنی و تأمل قرآن رو تلاوت کردن. اگر در این حال نخواستید مرور داشته باشید، حتما حداقل روزی یک سوره یاسین قرائت بکنید، هدیه کنید به حضرت زهرا سلام الله علیها و سپس برای همه امامان معصوم. اصلا خود حضرت زهرا سلام الله علیها کمکتون کنن که این مسیر رو بهتر پیگیری کنید و برید جلو. خب عرض من تمام. ذکر توسلی مختصر داشته باشیم. در این سفر به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها خیلی توجه داشته باشید و توسلاتتون دائما به حضرت زینب باشه. دیگه آخر توسل ها توسل به حضرت زینب سلام الله علیها، مخصوصا وقتی خسته شدید، مخصوصا وقتی تو این سفر بانوانی رو میبینید دارن قدم به قدم میان، بچه هایی رو دنبال خودشون میکشن، یعنی از دور آدم نگاه میکنه این بانوانی که تو این راه دارن میرن، تصور کنید آیا میتونید تحمل کنید یه نفر از اینا رو تازیانه بزنن؟ اینا آدم های معمولی هستن، دختر امیرالمؤمنین نیستن، ولی نمیتونیم تحمل بکنیم. خیلی متوسل به حضرت زینب سلام الله علیها بشین. انگار عزاداران و زائران حضرت مورد عنایت خاصه حضرت زینب سلام الله علیها هستن و حتما حضرت زینب سلام الله علیها در این سفر نورانی همراهی میکنن کسانی رو که قدم جای قدمهای زینب کبرا دارن میگذارن، منتها ما به شیوهی، زینب کبرا به شیوه دیگری. زینب کبرا رو از کربلا می بردن، ما به سوی کربلا داریم بر می گردیم. شاید در این مسیر همقدم بشیم با حضرت زینب در اون راهی که حضرت زینب داشتن می آمدن به سمت کربلا از شام بلا، و شاید هم روز اربعین همراه با کاروان زینب کبرا وارد کربلا بشیم، نمیدونم. ولی این بانوی بزرگوار و با عظمت، تصوری که من ازشون دارم از یه جهاتی شبیه تصوری است که از ابوالفضل العباس دارم. میدونید چرا؟ برای اینکه از ابوالفضل خیلی انسان با معرفتی بود، همه عرفا از خان کرم او به جایی رسیدن، باب رحمت الله الواسع است، ولی تقریبا هیچ سخنی نمی گفت، در سکوت محض انگار به سر می برد ابوالفضل العباس. جایی که حسین هست عباس حرفی برای زدن نداره جز سیدی و مولای و اطاعت بکنه. زینب هم حرفی نزد. شاید بیشترین کسی که باید کربلا رو تعریف میکرد و اون مواقف رو توضیح میداد زینب کبرا باشه. تو خرابه ها چی گذشت؟ بچه ها به تو چی گفتن؟ چجوری بچه ها رو ساکت میکردی؟ غرق در سکوت هست زینب. زبان حالهای حضرت ام البنین رو شنیده ایم و دیگر عزاداران رو. زبان حالی از زینب کبرا بروز داده نشده. معمولا یکی دو جمله گاهی فرمودن، ولی این خیلی کمه برای زینبی که میتونست دریا دریا سخن از کربلا برای ما بگه. ولی متانت حضرت زینب، سکوت و وقار حضرت زینب خیلی بالاتر از این حرف هاست. هم او عبد مخلص خداست، ولی خداست در مرتبه ای از مراتب زینب کبرا سلام الله علیها. ولی اینقدر این عظمت به او داده نمی شد که رکن کربلا باشه در کنار ابا عبدالله حسین. اون توفیق، توفیق ساده ای نیست. به او وقتی سپرده شده، حفاظت از جان امام زمانش به او سپرده شده، خیلی معنا داره. وقتی میاد کنار گودی قتلگاه، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن، مراسم به خدا سپاری حسین با زینب است، مراسم به خاک سپاری حسین با زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام است. خب اینا نشون دهنده مقام خیلی بالاست. اون دوتا سخنرانی هم که ازشون دیدید با اون آثار بسیار قدرتمند، اونها دیگه اثر ناچاری بود و الا اصلا نمیخواست حضرت زینب با اونها حرف بزن. اونها عددی نبودن. یکی دو فریاد هم اگر تو کوفه زد، شما بدونید دیگه زینب صبرش تموم شده بوده. اینجا ما زبان حال از زینب نشنیدیم، یعنی زینب خیلی کتومه، یعنی زینب خیلی صبوره. سند دیگر این سخن من بیماری ایشون هست. بیماری ایشون از همین جنس بود. کسی که عزادار باشه، بروز نده، گریه نکنه، ناله نزنه، دچار این بیماری میشه. مات مونده بودن و همینجور یه گوشه رو نگاه میکردن. پای شب زنده‌دار میگفت دچار بیماری ماتی شده بود فکر میکنم زینب کبرا. خب این زینبی که هیچ سخن نگفت، حسین علیه السلام فرمود زینبم در پیم بیرون میا، حرفی تو با دشمن نزن، در اون زبان حال شعر هست. این زینبی که ما ازش این تلقی رو داریم، امان از اون جایی که دیگه نتونسته طاقت بیاره شروع کرده به حرف زدن. میگن دفعی سر بریده رو بالای نیزه دید، خب احلال یک شبه زینب چه زود غروب کردی. ما تا روز قیامت برای این جمله تو زینب گریه قایم کرد، ناله خواهیم زد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا این مدرسه ما رو، این جمع با صفای طلبه ها رو به حق حضرت زینب نزد خودت مقبول و مقرب قرار بده. این کاروان ما رو به حق حضرت زینب و اون کاروان دل شکسته و دل سوخته حضرت زینب سلام الله علیها، خدایا مرضی رضای خودت قرار بده. حرکت ما رو به سوی خودت قرار بده. هیچ وقت ما رو از قرب خودت، از بهترین نقطه در قرب خودت فاصله مینداز. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. رهبر عزیز انقلابمون مؤید و منصور بدار. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان نمایی نقطه آی آر.